أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته ای از بحث معونه مونده که عرض کنم، ما در رابطه با معونه عرض کردیم که صرف در زندگی بدون اسراف و تبذیر، این تعریف دقیقی از معونه نیست، چون ممکن است صرف در زندگی انسان بکند ارباح را، اسراف و تبذیر هم نباشد، اما عرف به آن معونه نگه، مثل اتیان به مستحباتی که زائد بر شأن هست عرفاً، بلکه معونه اون چیزی است که یلیق بالمکلف، عرفاً مخارج زندگی حساب بشود به نحوی که از نظر عرف زیاد روی نباشد. ممکن است اتیان به برخی از مستحبات از نظر عرف زائد بر شأن یک مکلف باشه و نیاز عرفی نباشه، و طبعا استثناء از خمس نخواهد شد، اما مقصود ما از نیاز زندگی این نیست که اقل مراتب نیاز زندگی را لحاظ بکنیم، چون توسعه در زندگی هم میتواند مصداق معونه باشد. مهم این است که از نظر عرفی زیاد روی عرفی تلقی نشود، یعنی در حوائج زندگی صرف بشود به حیث لا یعتبر زائدا اما یلیق بالمکلف، این معونه می شود. این که ما بگوییم باید جوری باشد که اقل نیازهای زندگی تأمین بشود، یا اون چیزی که در قنیه و در عرض شود خدمتتون که در کتاب قنیه و در برخی از کتب قدما ادعا شده اجماع بر آن که گفتند باید اقتصاد در زندگی رعایت بشود، میان روی باشد. این لازم نیست، این ادعای اجماع بر لزوم اقتصاد در معاش این لازم نیست و این اجماع هم اعتباری ندارد. توسعه
میان روی
اقتصاد اگر به معنای حد وسط هست که یعنی نه زندگی درجه یک نه زندگی درجه سه، به این معنا معتبر نیست در معونه.
نه اطراف بکنه نه جوری تنگ دست دیگه
اگر مراد از اقتصاد این معنا باشد که عرفاً زائد بر شأن نباشد، زائد بر ما یلیق و بالمکلف نباشد، زیاد روی عرفی نباشد، ما قبول داریم. اما اونگونه که در جواهر فهمیدن، اقتصاد به معنای رعایت حد وسط است که نه توسعه کامل و نه تضییق کامل، بلکه حد وسط رعایت بشود، نه این لزومی ندارد. اگر یک کسی در زندگی نمی گذارد که به خودش یا به فرزندانش هیچ سخت بگذره و کمبودی رو اونها احساس کنند، این باز از معونه خارج نمیشه. مراد از اقتصاد اگر این است که زائد بر شأن نباشد، ما قبول داریم. اگر مراد این است که حد وسط را رعایت بکنند، یعنی زندگی متوسط را ملاحظه بکنند، نه. اگر یک شخصی زندگیش فوق متوسط است اما لائق به شأن خودش هست، این چرا معونه صدق نکنه؟ فقط در صدق معونه باید زائد بر شأن نباشه، زائد بر ما یلیق و بالمکلف نباشه، یعنی زیاد روی عرفی نباشه. این که ما در جلسات گذشته می گفتیم ما نظر مرحوم آقای خویی رو قبول نداریم که مطلق صرف من غیر اسراف ولا تبذیر معونتان فیشمل المستحبات، معنایش این نیست که میگوییم حتما باید در مصارفی انسان ارباح خود را خرج کند که عرف بگوید لازم بود این کار و نیاز به این کار داشتید، که اگر این کار را نمی کردید شما نیازتان برطرف نمی شد. نه، این لازم نیست. در جایی که انسان در زندگیش خرج می کند به جوری که عرفاً زیاد روی در زندگی تلقی نشه، این معونه هست و لازم نیست حد اقل را یا حد متوسط را به لحاظ متعارف مردم در نظر بگیرن. شاهدی چیزی
که
نه. در رابطه با فرمایش های خویی که ما گفتیم عرفاً اگر کسی هر هفته بره مشهد، خب این عمل به مستحب کرده، ولی عرفاً کسی که خانه نداره مثلا یا درآمد متوسطی داره، از نظر عرفی این زائد بر شأن هست، یعنی عرف میگه که شما داری در زندگی زیاد روی میکنی، خانه نداری، میری هر هفته زیارت امام رضا، ولذا عرف یا قطعا به این معونه نمیگوید یا مشکوک است و رجوع میکنیم به عموم خمس فائده. ما بحث دیگری رو فعلا داریم، میخواییم ببینیم که آیا همونطور که برخی فکر کردن نتیجه عرض ما
این است که حد اقل نیازهای زندگی معونه است، خمازاد علیه فلیس معونته، یا به مقدار متوسط خرج بکنیم در زندگی معونه است و مازاد بر آن معونه نیست، ما صریحا عرض می کنیم که مقصود ما این نبود. اگر کسی توسعه بدهد در زندگی خودش و عیال خودش، این زائد بر شأنش نباشد و عرفاً زیاد روی تلقی نشود، این معونه هست. و در این امور لغوی شاهدی جز وجدان ما نداریم، چه بکنیم؟ استعمال هایی هم که ما بخوایم پیدا کنیم در کتب لغت، اون هم پیدا نکردیم، و لذا مثل بقیه آقایون آقایون ادعای صدق عرفی معونه فقط میگه. شاهد عرض ما سیره قطعیه متشرعه است که افرادی در زندگیشان توسعه بر عیال میدن، حالا خمس هم نمیدن، لباس گران قیمت میخرن. امام علیه السلام امامه خریده بود بسیار با ارزش، وقتی مورد اعتراض قرار گرفت، نه فرمود که شما شنیدم کنیز خریدید با قیمت گزاف، اون وقت من امامه گران قیمت بخرم این میشه اسراف، اما کنیز با قیمت گزاف اسراف نیست. این افرادی که لباس گران قیمت میخرند اما زائد بر شأن نیست، عرفاً زیاد روی نیست، معونه میشه و سیره هم نبوده که خمس بدن. خب اینهایی که فرض کنید حالا میوه خوب مصرف میکنن، میوه درجه یک مصرف میکنن، و یا هر طور که غذای از نوع درجه یک مصرف میکنن، اینها باید بیان خمس بدن مقدار مازاد بر حد اقل نیاز زندگی را، یا مقدار مازاد بر اون حد متوسط را. این قطعا سیره متشرعه بر این نبوده، عرض شود خدمتتون که، و این شاهد بر این است که سیره متشرعه اینها را معونه می دونسته. پس مراد از ما یحتاج الیه الانسان یعنی نیازهای زندگی به نحوی که عرف آن را زیاد روی در زندگی تلقی نکند، زائد بر شأن و زائد بر ما یلیق به شأن نبیند. اما این که حد اقل نیاز زندگی از جواب خدمتتون که ملاحظه بشود، شما میتونستی با اتوبوس بیایی، چرا از جواب خدمتتون که تاکسی تلفنی گرفتی و از خمسش رو بدی؟ نه، این از جواب خدمتتون که عرفیت ندارد. ولو اگر با تاکسی تلفنی هم نمی آمد، مشکلی در زندگی پیدا نمی کرد، اما عرفاً زائد بر شأن و زائد بر ما یلیق به شأن نیست، زیاد روی نیست عرفاً، و این کافی است در صدق معونه. در مطبع
مفهومی که خیلی واضح و روشن باشن و
مطابقش هم
مشخص باشن
نیست. نه خیر، یعنی از مفهوم آب، ما به قول مرحوم شیخ انصاری از مفهوم آب مفهومی واضح تر نداریم. مفهوم آب هم شبهه مفهومیه دارد، تا چه برسه به این مفاهیم.
به
بالاخره ما اون هم اصل عملیش رو گفتیم که اگر شبهه مفهومیه معونه است رجوع به عام الخمس و فیما افادن ناس میکنیم، شبهه مصداقیه معونه با اون توضیحی که ما دادیم اگر بود استصحاب عدم و صرف المعونه میکنیم و باید خمس بدیم، اون هم مشکلی پیدا نمی کند. راجع به مسئله 64، صاحب عروه فرمود یجوز اخراج المعونة من الرب و ان کان عنده مال لا خمس فیه. این عبارت صاحب عروه دو برداشت ازش شده. یک برداشت اینه که ظاهر برداشت مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی هست که یعنی جائز است صرف ربح در معونه ولو مال آخری که مخمس باشد یا متعلق خمس نباشد هم داشته باشیم. پس طبق این برداشت بحث میشه در جواز صرف که هل یجوز صرف هذا الربح فی المعونه مع وجود مال آخر مخمس او لا يتعلق به الخمس ام لا. برداشت دوم اینه که این مسئله راجع به احتساب هست نه راجع به صرف، یعنی صاحب عروه میخواهد بگوید من کار ندارم که تو چیزی را که در معونه ات صرف میکنی این ربح امثال است یا مال مخمس یا مالی است که لا یتعلق به الخمس، از هر کدام میخواهی در معونه صرف بکنی صرف کن. اما در این مسئله میخواهم بگویم که از هر مالی صرف کردی در معونه آخر سال کاسه و کوزه رو سر ربح همون سال بشکن. 5 میلیون ربح امسال داری، 5 میلیون مال مخمس از پارسال داری، 5 میلیون هم ارث داری، فرقی نمی کند که شما این سال را که 5 میلیون معونت هست از هر کدام از اینها برداشت کردی و صرف کردی مهم نیست، مهم این است که ما آخر سال بحث می کنیم که آیا می شود احتساب بکنی معونه را از رب. بگویی 5 میلیون معونه هم بود، 5 میلیون هم امسال رب داشتم، خمس این 5 میلیون رب را ندهیم. پس دو احتمال در کلام صاحب عروه هست. یک، این که صاحب عروه بحث می کند از جواز صرف، طبق این احتمال اول اگر مکلف از اون جواز صرف بهره برداری نکرد، رفت از اون مال مخمس خرج کرد، خب از ترخیصی که صاحب عروه ذکر استفاده نکرده و طبعا باید خمس این 5 میلیون ربح امسال را پرداخت کنه، چون صاحب عروه طبق برداشت اول به این آقا میگه من به تو گفتم یجوز لک صرف هذر ربح فی معونتک، شما صرف نکردی این ربح امسال را در معونت، رفتی بی سلیقگی به خرج دادی، از اون 5 میلیون محمد صرف در معونه کردی، من چه بکنم؟ خمس این 5 میلیون را بده. اما طبق برداشت دوم صاحب عروه کار به صرف نداره، فراتر حرف میزند، میگوید من میگویم آخر سال بگو 5 میلیون معونم بود، 5 میلیون هم امسال رب داشتم، خمس این 5 میلیون رب را پرداخت نکن، مهم نیست که این 5 میلیون را از کجا مصرف کردی. کدام برداشت درسته؟ حضرت امام در این مسئله تعلیقه نزد. خوب دقت کنید، خودشون هم در تحریر مشابه همین مسئله رو بیان کردن و حضرت امام مسلم نظرشون این هست که فقط جواز صرف از رب رو قبول دارن، اما اگر از مال محمد صرف کردید در معونه قبول ندارن که خمس این 5 میلیون رب را ندهید، احتساب را قبول ندارن. هم در استفتاءات ایشان این مطلب هست، جلد 1 صفحه 412 سؤال 202 و هم جناب آقای شبیری زنجانی فرمودن که من خودم شفاهن از ایشان پرسیدم، ایشان فرمودن اگر مال محمد را در معونه اش صرف بکند من اجازه نمی دهم که به مقدار معونه از این ربح سال استثناء کند، نه خیر، باید خمس این ربح سال را پرداخت کند. پس معلوم میشه حضرت امام برداشتشون از این مسئله جواز صرفه. مرحوم آقای خویی هم شرح که میکنه این مسئله رو جوری شرح میکنه که کأنه جواز صرف فهمیده. مرحوم آقای گلپایگانی به مقدار زرنگی به خرج داده، توضیح داده یک در این عبارت صاحب عروه که یجوز و اخراج المعونت من الرب فرموده ای یجوز و صرفها، ای یجوز و صرف فیها ولیکن وقتی که ما به تاریخ این مسئله رجوع میکنیم و به قرائنی که وجود دارد میفهمیم که این مسئله مربوط به جواب به احتساب است. بحث در این نیست که از کدام مال صرف بشود در معونه، بحث در این است که آخر سال این آقا 5 میلیون معونه داشت، امسال 5 میلیون رب داشت، 5 میلیون هم مال محمد داشت، مثلا آیا باید خمس اون 5 میلیون رب را بدهد یا ندهد؟ حالا از هر کجا خرج کرده مهم نیست. تاریخ مسئله اینه که مقدس اردبیلی آمده میگه که آقا باید شما خمس 5 میلیون ربح امسال را بدهید. کسی استثناء می کند معونه را که مال آخر نداشته باشد. چرا؟ ایشان فرموده است چون این فرد که با وجود مال آخر انسان خمس ربح را ندهد، به بهانه این که من 5 میلیون معونم بود، 5 میلیون هم ربح داشتم، پس خمس نمیدهم، با این که مال آخری که مخمس است دارد. این بهانه قابل قبول نیست. لل احتیاط و اطلاق ادلت الخمس. چرا؟ اولا اصالت الاحتیاط میگه شما احتیاطا خمس بدید. خب او هم میگه که احتیاطا شما هم خمس نگیرید. حالا اب نداره، شما احتیاطا خمس بدید، ما خودمون به وظیفه بونه میدونیم چیه. خب وجه دوم، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان میگه، میگه وجه دوم اطلاق دلیل خمس. چرا؟ برای اینکه متبادر از الخمس و بعد المعونه فرض احتیاج است. آقا شما رو به وجدان احتیاج داشتی به این 5 میلیون رب که این را صرف در معونه بکنی؟ شما که الحمدلله وضعت خیلی خوبه، از پولهای پارسال که خمسش را هم دادی چقدر ذخیره کردی؟ چقدر مالی که متعلق خمس نیست، ارث از پدرت از مادرت به تو رسیده است؟ بابا خدا رو شکر کن احتیاج نداری. این 5 میلیون ربح رو چرا خمسش رو نمیدی؟ متبادر از الخمس و بعد المعونه صورت احتیاج است، صورت الاحتیاج الیه فی المعونه. خب میدونی این بیان مرحوم مقدس اردبیلی ناظر به احتسابه، میگه آقا حتی اگر این 5 میلیون رب را خرج کردی تو که احتیاج نداشتی، پس خمسش رو بده. حتی تو که این 5 میلیون را که رب بود صرفت فی معونتک، باز خمس رو لعدم احتیاج که الهی فی معونتک. پس میبینید تاریخ این مسئله از اینجا رقم خورده که مقدس اردبیلی آمده در این مسئله گفته که مال آخر مخمس داری اخراج نکن معونه را از این رب. مرادش از اخراج احتسابه، یعنی حتی اگر این 5 میلیون رب را صرف در معونه کردی باز خمسش رو بده، احتساب نکن. بعد مقدس اردبیلی میگه که یه چیز دیگه یادم رفت بهتون بگم، اینقدر به رخ من نکشید الخمس و بعد المعونه. الخمس و بعد المعونه سند ضعیفه. دلیل استثناء معونه سنه اجماع که دلیل لبیست، قدر متیقنت جاییست که مال آخر نداشته باشید. دلیل دیگرش هم لازرره، لازررم در جاییست که ما فقط همین 5 میلیون ربح رو داریم، خب اگر اینو بخوریم خمسش هم بدون که میشه قوز بالا قوز میشه ضرر. خب مقدس اردبیلی گفته ولی تو که 5 میلیون دیگه مال مخمس داری زرنگی نکن، تو اگر خمس بدی این 5 میلیون رو به امسال را ضرر نمی کنی. بگذار سادات هم، بگذار مستقین خمس هم چیزی گیرشون بیاد. بعد فرموده است که من هشدار میدم ان ذالک یعود الی عدم الخمس فی اموال کثیره مثل ارباح تجارات السلاطین و زراعتهم و اکابر التجار و الزراع و هو مناف لحکمت تشریع الخمس. با این حرف شما سلاطین ارباح سالشون رو مصرف میکنن تو معونه، اکابر تجار ارباح سالشون رو مصرف میکنن تو معونه، و خب این که دیگه مصرف شد در معونه خمسشو نمیدن، اموال دیگه هم که یا قبلا تخمیز کردن یا اصلا متعلق خمس نبوده، ارث پدری بوده. خب چه کار باید کرد؟ شهریه حوزه تعطیل شد، شما میخواهید چه کار بکنید؟ این فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی کاملا روشنه که شأن نزول این مسئله بحث احتساب. حالا اجازه بدید باز عرضی، این مسئله رو صاحب عروه هنرش اینه، عروه رو گفت چند بار من مطالعه کردم فروع ببخشید جواهر رو، جواهر رو گفت من چند بار نمیدونم بله حالا دقیق نمیدونم چند بار از اول تا آخر صاحب عروه جواهر رو مطالعه کرد و این عروه فروع جواهر رو دقیق دنبال کرده. این مسئله دقیقاً صدر و ذیلش تو جواهره با اختلافی که مقدس اردبیلی داره و همش شأن نزولش احتساب است. کسانی هم که قائل به توزیعن، یعنی به عنوان احتمال مطرح کردن، مرحوم شهید ثانی در مسالک عرض شود خدمتون که قائل هست به توزیع، ایشان فرموده است که شهید اول هم در دروس احتمال توضیح میدن، اینا احتساب توضیح احتسابی میگن، یعنی میگن آخر سال شما 5 میلیون خرجت شد، خب 5 میلیون رب داشتی، 5 میلیون مال مخمس داشتی، خمس نصف اون 5 میلیون رب را پرداخت کن، نصف دیگرش را ما به عنوان معونه حساب میکنیم لقاعدت العدل والانصاف وللجمع بین الحقین. بالاخره چرا شما کار مقدس اردبیلی درست نیست که شما فقط شما را ارتباط که میسوزاند، نه خب چرا فقط شما بسوزید، چرا فقط شما متحمل ضرر بشوید و نه معونه را توضیح میکنید، نیمی از آن در این مثال بر ارباح سنه قرار میگیرد، نیمی دیگر بر اون مال مخمس سال گذشته. حتی اگر رب را خرج نکردید، پس میبینید شأن نزول جواب احتسابه. زیل همین مسئله عروه هم دقت کنید، زیل این مسئله عروه اینجور میگه، میگه که ولو کان، نه زیل مسئله عروه برای تأیید میگه ولو کان اندهو عبدون، او جاریتون او دارون او نحو ذلك مما لولم یکن اندهو کان من المعونه لا یجوز احتساب و قیمتها من المعونه. زیر همین مسئله بحث احتساب رو مطرح میکنه، میگه اگر کسی یک خانه ای از پدرش به او به ارث رسید، تک فرزندم هست، یک خانه وسیع از دوست خدمتتون که بهش به ارث رسید، بعدش هم آدم تاجریست، این خانه وسیع فرض کنید 200 میلیون ارزش دارد، همون سالم 200 میلیون سود کرد. صاحب عروه میگه که یه وقت حوض نکنه بگه آقا بنده خانه مسکونی در شعنم 200 میلیون ارزش دارد، حالا خدا پدر من رو پولدار خلق کرد، پولدار بود و الا اگر پولدار نبود کل این 200 میلیون بابت تهیه خانه میرفت. بعد به این بهانه بگه خب من ارث پدریم رو شانس خودم بوده، به مقدار قیمت این خانه بخواد از ارباحش خون ندهد، یعنی احتساب بکند بگه من یک خانه 200 میلیونی در شأنم است، چه کار دارید که به ارث رسیده، بعد بیاد خمس این 200 میلیون ربح امسال رو نده. صاحب عروه میگه که لا یجوز ذلک، این احتساب نامشروع است. یعنی باز از دلیل کلام صاحب عروه هم میشه فهمید که نظر به احتسابه. خب در بالا اون وقت نتیجه این میشه، نتیجه کل کلام صاحب عروه میشه که برخلاف برداشت حضرت امام، یعنی اگر حضرت امام میفهمید که صاحب عروه چه نقشه ای زیر سرشه حتما حاشیه میزن، میگفت یجوز و اخراج المعونت من الرب به معنی سر لن احتساب، مثل مرحوم آقای گلپایگانی. ولی امام برداشتش از عبارت صاحب عروه این بوده که یعنی یجوز و سر، همونطور که برداشت مرحوم آقای خویی اینجور بوده، ولی ما که حساب میکنیم این برداشت درست نیست و نتیجه کلام صاحب عروه این میشه اگر یک کسی 200 میلیون پول بهش برسه، نتیجه اخلاقی از کلام صاحب عروه اینه که اگر کسی 200 میلیون پول بهش برسه، بابای تاجری داشت، خودش هم مستاجر بود، پول نمیداد خونه بخره، 200 میلیون پول به استاتید به این پسرش، این پسران 200 میلیون درآمد داشت امسال، اگر برود این پسر با اون 200 میلیون پول پدر خانه بخرد، طبق نظر صاحب عروه اون 200 میلیون ربحش خمس ندارد. اما اون پسر بدبختی که باباش به جای 200 میلیون پول یک خانه 200 میلیونی گذاشت برای این بچه، خب این بچه هم رفت توی این خونه که ارث پدری بود نشست، صاحب عروه میگه که به ما چه، باید خمس این 200 میلیون ربح تو بدی. این نتیجه کلام صاحب عروه است. ببینیم جدای از اون استظهار که مراد ما گفتیم بحث احتساب است، حکم خود سر و حکم احتساب را ببینیم چی هست ان شاء الله جلسه آخرین جلسه فردا بیان می‌کنیم.